به نام خالق هستی بخش. با سلام حضور شما دانش پژوهان گرامی، مرکز پژوهشی ادبیات تحلیلی و تطبیقی اسرا در راستای اجرای طرح توانمندسازی و دانش افزایی، کارگاه ویراستاری، آیین نگارش و مکاتبات اداری را در 16 جلسه 30 دقیقه‌ای تقدیم شما عزیزان می نماید. جلسه اول، کلیاتی در مورد آیین نگارش. نویسندگی هنر هست و مهارت یافتن در این هنر، همونطور که در هر هنری سه شرط وجود داره از قبیل استعداد، شناخت مواد و ابزار و قواعد کاربرد اونها و سرانجام به کارورزی استعداد، هرچند فطری هست، به پرورش هم نیاز داره. این تربیت ممکنه دیمی، خودآزمایی و یا با تعلیم استاد همراه باشه. پیداست اگر درس و مشق در کار باشه، موهبت خدادادی هم زودتر به فعل میرسه و هم مستقیم‌تر. درباره آشنایی به زبان به عنوان افزار نویسندگی و دستور و تصویرسازی از اون هم به این نکته باید توجه داشت که شناخت عمیق و خلاق شرط هست. چون نویسنده تنها افزارمند نیست، افزارساز هم هست. در زبان تصرف میکنه، به اون مایه میده، توانایی های اون رو افزونتر و گسترده تر میسازه و زبان رو برای بیان دقایق و ظرایف اندیشه و خیال آماده میکنه. در حقیقت هر نوشته اصیلی دایره امکانات زبان رو وسعت میبخشه. در این میان تجربه فکری و عاطفی نویسنده هست که در نوشتهش منعکس میشه و چون این تجربه بکر و بی همتاست، بیان هم باید مبتکرانه و بدیع باشه. میشه گفت نویسندگی کاربرد سازنده زبان هست. تمرین نویسندگی که هم از راه خواندن انجام میشه و هم از راه نوشتن، چه بهتر که این کار با راهنمایی استاد همراه باشه. اینکه هنرآموز هر چی به دستش برسه بخونه، چه بسا با اون دست از نوشته ها خوب بگیره که ذوق و قریحه نویسنده رو بیمار میکنه. اینکه هنرآموز چه بخواهد و کی بخواند مهم هست و اگه به اون توجه نشه، مطالعه هرز و کم اثر و گاهی زیان‌آور خواهد بود و ذوق رو به کجراه خواهد بود. قریحه با درس و مشق پرورده میشه. آشنایی با زبان و درک و کشف توانایی‌های اون هم از خواندن و شنیدن و گفتن و نوشتن حاصل میشه. کاربرد استادانه زبان هم استعداد میخواد، هم ممارست. میشه گفت لازمه نویسندگی ابداع هست و در ابداع قریحه و عمل، الهام و کار هر دو دخیل هستند. و اصولاً الهام و کار لازم و ملزوم یکدیگه هستن. از سوی الهام انگیزه کار میشه و نیز موجب فعلیت یافتن کار و به صورت اثر در میاد. و از سوی دیگه کار خود الهام آفرین است و به الهام صراحت بیشتر و انگاری روشنتری خواهد بخشید. امکانات زبان انسانی برخلاف زبانهای طبیعی مثل زبان پرندگان و زنبور عسل بیکران هست و هر کس به فراخور استعداد خودش بهره از این امکانات رو پیدا میکنه، شناسایی میکنه و در الغای فکر و تلقین عواطف به فعل در میاره. اما گفته ها و نوشته ها، یعنی فعلیت های زبان رو نباید با خود زبان یکی گرفت و محدودیت این رو به اون نسبت داد. زبان انسانی خواه حامل فرهنگی غنی و پرسابقه و خواه حامل فرهنگی فقیر و کم سابقه باشه، برای بیان همه تجربه ها از ساده و بغرنج، خام و پرورده، سطحی و عمیق، آشکار و مرموز مستعد هست. فقط تومار امکانات زبان باید گشوده بشه و توانایی های پنهانش آشکار. بخشی از این امکانات رو مردم و نویسندگان گذشته به فعل رسانیدند و بدین شکل گنجینه فرهنگی از هر زبان اندوخته شده و به صورت میراث به زبان افسوده شده و اهل فن با تتبع و جستجوی در اون قواعد و اصولی رو تدوین کردند. اگر کسی قریحه نویسندگی در خودش سراغ داره و بخواد اون رو پرورش بده، راه پرثمرتر و کوتاه‌تر این هست که با این قواعد و اصول آشنا بشه و اونها رو به کار ببنده. شاید کسانی این آشنایی مقدماتی رو به تصور اینکه قواعد و آداب خود قید و بند هست و هنر بهتره که آزاد باشه زائد و حتی مزاحم تصور کنن، اما نباید از یاد برد که هنر ذاتاً مقرون به قید هست و میشه گفت اگر قید نباشد هنری هم نیست. نوآوران با علم به قیود قید شکنی میکنن تا نه به این سودا که از هر چه دست و پا بند هست فارغ باشند، بلکه به این مقصود که قیدهای تازه رو به دلخواه بپذیرند. نه تنها فراگیری آداب نویسندگی و آشنایی به سنت اون نوآفرینی را نفی نمی کند، بلکه سنت با نوآفرینی هست که از افسردگی و رکود رها و پویا و پرمایه میشه. نوپردازی اگر مسبوق به تتبع و حاصل ذوق و شم پرورده باشه، یگانه راه پیشبرد و تغذیه سنت فرهنگی هست. در نویسندگی مبانی و اصولی هست که در همه انواع کم و بیش مصداق داره. در این حال هر یک از انواع فرآورده‌های ادبی، از نامه دوستانه گرفته تا رساله و کتاب و از خبر روزنامه‌ای گرفته تا رمان و نمایشنامه، دارای فنون و آداب خاص خودش هست. در این مبحث تنها به آنچه شمول کلیت داره پرداخته میشه و بیگمان تطبیق قواعد به عهده هر هنرآموز و استاد هست. آنچه در گام اول برای نوشتن مهم هست اینه که چه می نویسیم. در این صورت ما دو گونه نویسنده خواهیم داشت. یک، نویسنده‌ای که آنچه را که می خواهد می نویسد ما یورید. دو، نویسنده‌ای که آنچه را که دیگری می خواهد می نویسد ما یوراد. گفتند صاحب چنان که خود می نویسد و می نوشت و صابی چنان که از او می خواستند و میان این دو فرق بسیار است. اما چون نیک بنگریم ما یورید و ما یوراد مرز مشخصی ندارند. این را دیگری سفارش می‌دهد و آن را خود نویسنده. در هر دو صورت نویسنده به موضوع منظور و مخاطب و موقعیتی معین محدود و ناظر و متوجه و مقید هست. همچنین نویسنده هست که از پیش روشن می‌کنه که به کدام جنبه از موضوع باید تأکید بیشتری داشته باشه. اما نکته‌ای که باید بهش توجه داشت اینه که موضوع با هر عنوانی محدود و مرزبندی نمیشه. نویسنده در انتخاب عنوان بالفعل برای نوشته خودش حق تفنن داره و میتونه حتی اون رو به عبارتی مبهم و چالش برانگیز در بیاره. ولی در ذهن خودش این عنوان باید از هر گونه ابهام و ایهام خالی باشه. روشن ساختن در اون مایه نوشته میشه با واژه‌های کلیدی مثل چرا، چگونه، چکار، کی، کجا، پرسش‌های رو مطرح کرد به گونه‌ای که پاسخ اونها دعوی اصلی نوشته رو بیان کنه. و اما گام دوم، چرا می‌نویسیم؟ در برابر هر نویسنده این سوال مطرح میشه که مقصود از نگارش این یا آن نوشته چیست؟ پیداست که از هر نوشته‌ای مقصودی در نظر هستش، ولی این مقاصد عمدتاً از دو نوع بیرون نیستند. نویسنده یا اثبات دعوی رو در نظر داره یا وصف تجربه و رویدادی رو. برای هر یک از این دو مثالی می‌آوریم. عنوان نوع اول، اثبات دعوی. جنگ جهانی دوم بر اثر مدارای کشورهای جامعه معروف به دموکراسی غربی با رژیم نازی در گرفت. عنوان نوع دوم، وصف تجربه. تابستان امسال را چگونه گذراندم؟ بیگمان به هر یک از این دو نوع چه بسا مایه های از آن نوع دیگر هم آمیخته بشه. مثلا عنوان اول ممکنه شرایط و حوادثی که به جنگ جهانی دوم منجر گشت رو به وصف در بیاره، یا در عنوان دوم دلایل دلپذیری یا فایده این یا آن تفریح و سیاحت یاد بشه. ولی که به هر حال اساس در اولی اثبات و در دومی گزارش و اخبار هست. اوضاع احوالی که نویسنده اثر خودش رو در اون پدید میاره به حقیقت همون محدودیت هایی هستش که وی میپذیره یا باید بپذیره. این محدودیت ها به طور عمده مربوطن به 1. مهلت انشای اثر، 2. حجم اثر، 3. محیط ایجاد اثر. مهلت انشای اثر. برای انشای هر نوشته‌ای مهلتی مقرر هستش که تنها تا حدی نوسان پذیر هست. برای مثال برای نوشتن سرمقاله روزنامه که معمولاً در آخرین ساعت قبل از انتشار اون به زیر چاپ میره، فرصت خیلی کوتاهه. برای نوشتن تکلیف یا پایان‌نامه تحصیلی دانشجو هم مهلتی معین میشه که دامنه نوسانش محدود هست. در عوض برای نگارش یک اثر بزرگ تحقیقی یا یک رمان میشه سالها وقت صرف کرد. فردوسی 30 سال از پرتکاپوترین دوران حیات خودش رو در واقع صرف شاهنامه کرد. و همینطور ذکر میکنن نیکلسون فقید مستشرق گرانقدر انگلیسی برای تصحیح و ترجمه مثنوی و نوشتن شرحش 30 سال کار کرد. و میدونیم که در خلال این سالها در حاشیه کار اصلی آثاری رو در تصوف هم بهش پرداخت و تصحیح انتقادی چند متن صوفیانه رو هم به انجام رسوند. ماسینیون تمام سالهای رونق زندگی خودش رو صرف تحقیق درباره حلاج کرد و سرانجام بسیاری از موارد و مطالب گردآوری اون تنها پس از مرگش در پایان کتاب معایب حلاج به چاپ رسید. در غرب نوعی نوشته تخیلی هست که اون رو شط داستانی لقب دادن. در حقیقت زنجیرهایی از چند رمان به هم پیوسته است و پیداست که برای پدید آوردن چنین اثری به یک عمر تجربه و سالها تلاش خلاق نیاز هست. حجم اثر. نویسنده در اختیار و گزینش دامنه و گستره نوشته هم آزادی چندانی نداره، چرا که حجم نوشته بسته به نوع و موضوعات اون دارای حد نصابی هست. مثلا در ازای هر نمایشنامه باید اندازه هایی وجود داشته باشه که بشه ظرف چند ساعت اون رو به روی صحنه آورد، یا رپورتاج معمولا نباید از 1-2 صفحه روزنامه جاگیرتر باشه. خبر و اعلامیه مطبوعاتی رو هم باید بسیار فشرده و مختصر تنظیم کرد تا مخابره اون آسان بشه. گفتار رادیویی مطابق رسوم بیش از 30 ثانیه طول نمی کشه. از سوی دیگه بعضی از آثار هم اگر مثنوی 70 من کاغذ بشه شده و از این جهت ضرری به جایی نمیزنه. محیط ایجاد اثر. محیط ایجاد اثر هم نویسنده و سخنران رو محدود میکنه. این محدودیت ممکنه از لحاظ دسترسی به منابع مواد باشه یا از جهت شرایط سیاسی یا فضای نشر اثر و جو حاکم بر اون و یا از نظر موقع و مقام خود نویسنده و روابط اجتماعی و فرهنگیش باشه. مثلا هر وقت به سخنرانی تکلیف بشه که به بداهه در موضوعی سخنرانی بکنه، ناگزیر تنها از سوابق ذهنی خودش، اون هم در حد اقتضای مجلس، میتونه بهره گیری کنه. و یا در نقطه‌ای که به کتابخونه و مراجع تحقیق دسترسی نیست، به ناچار باید با استفاده از یادداشت‌ها و معلومات و احیاناً پرسجو و مطالعه محلی بسنده کنه. یا در فضای اختناق سیاسی نمیشه همون شیوه تعبیر رو به کار برد که در فضای باز سیاسی اجازه داره. یا در مجلس اونف سخنانی میشه گفت که در حضور نامحرمان اشاره به اونها مصلحت نیست. یا در نامه دوستانه میشه مطالبی رو عنوان کرد که در مکاتبات رسمی ناخوشایند و زننده است. به قول مشهور هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. پیشنویس آزمایشی و متن نهایی. برای هر مطلبی 2 نوشته میشه تصور کرد. 1 آزمایشی، 2 نهایی. در نوشته آزمایشی نویسنده مطالب مربوط به هر پاره رو به همون ترتیبی که به ذهنش در میاد و یا از مراجع استخراج میشه درج میکنه تا بعدن مواد زاید رو به کناری بگذاره و مواد لازم رو پس و پیش کنه و کاستی ها رو مشخص و آشکار کنه. در نهایت متن خود رو پاک نویس میکنه و به این صورت متن نهایی ارائه میشه. مواد با توجه به غرض نویسنده و تأکیدی که مورد نظر او هست بر جنبه یا جنبه‌هایی از موضوع گروه بندی میشه. به این شکل بخش‌های اصلی نوشته نقش روشن‌تری پیدا می‌کنه و ارتباط مشخص‌تر میشه. اگر بر اثر این گروه بندی معلوم بشه که بخشی نسبت به بخشای دیگه کم وزن‌تر هست، طبعاً در بخشی که با اون پیوند نزدیکتری داره ادغام میشه. دعوی و پیام اصلی در تنظیم خلاصه مطالب مؤثر و میشه گفت تعیین کننده هست و حکم شاغلی رو داره که بنای اثر با استفاده از اون راست و استوار بالا میره و همه بخش بندی ها بر اثر اون انجام میشه. مطالب و احکام فرعی و شواهد و دلایل همه ناظر به اثبات یا تلقین دعوی و پیام اصلی هستند و هر دست از اونها به یکی از جوانب و نماهای درون مایه نوشته مربوط میشه. روش مرتب کردن مواد. تنظیم خلاصه مطالب مستلزم مرتب کردن مواد هست و مواد رو بر حسب تسلسل زمانی یا ترتیب منطقی و مفهومی یا تلفیقی از این دو میشه مرتب کرد. در روایت و گزارش تسلسل زمانی یعنی ترتیب رویدادها بر حسب زمان وقوع اونها بیشتر اساس تنظیم خلاصه مطالب قرار میگیره. نکته مورد توجه اینه که نویسنده اگر ذهن تحلیلگر داشته باشه، در این گرایشش به این هستش که از جزئیات آغاز کنه و همه مراحل مشاهده، مطالعه و استقرا و انتزاع وجوه اشتراک و افتراق و استخراج احکام و وارسی و نتیجه گیری از اونها رو به تفصیل و با شواهد و امثال شرح بده. در مقابل اگر ذهن ریاضی و تجریدی داشته باشه، ناگزیر اصول و تعاریف و احکام اولیه رو مبدأ حرکت خودش قرار میده و انگیزه و عوامل و جزئیاتی رو که راهبرش به این مبادی بودند روشن‌تر بگیم مسیر فکری خودش رو خلاصه نمی‌کنه. نویسنده صرف نظر از توانایی و گرایش ذهنی خودش در جوی قرار می‌گیره که اون رو به انتخاب روشی غیر از روش دیگری سوق میده و این جو از محدودیت‌های ناشی میشه که نوع و حجم نوشته و فضای نشر و مخاطب پدید میاره. مثلا سیر از کلی به جزئی و از مبادی و اصول و تعاریف به قضایا و احکام و نتایج در خور نوشته‌های ریاضی و فلسفی هست یا در تفسیر سیاسی روزنامه مجالی برای نشون دادن روند استنتاج وجود نداره. یا اگر بنای کار بر اون باشه که معارف و معلومات بسیار در نوشته‌ای مدون جمع بشه، به ناگزیر از روش تحلیلی در بسیاری از موارد باید صرف نظر کرد. شاهد بارز مورد اخیر کیمیای سعادت غزالی هست که نویسنده خواسته همه دانستنی‌های بنیادی در معارف اسلامی و عرفانی رو درش فراهم بیاره. راه‌های پرورش معانی در نویسندگی مهارت در پروراندن مطالب بسیار مهم هست. شاید بشه گفت که نویسندگی همان هنر پروراندن مطلب است. برای پروراندن مطالب صرف نظر از مواد اونها الگوهایی هم وجود داره که نویسنده بسته به ذوق خودش و به حکم مقتضیات یک یا چند الگوی مناسب یا تلفیقی از اونها رو اختیار میکنه. در اینجا چند الگوی متداول نمونه‌وار ارائه میشه. تعریف. تعریف الگویی بسیار رایج برای پرورش مطالب هست. در برخی از علوم و فنون و معارف به حکم سرشت و خصلت اونها مطلب از تعریف شروع میشه و پرورش مطلب در حقیقت توضیح و تشریح اجزای تعریف و استنتاج خواص و احکام از اونهاست. همینطور اگر در نوشته‌ای مفهوم و اصطلاحی وارد بشه که مدار رسم اون روشن نباشه یا درباره گستری مصادیقش اختلاف باشه، بیش از هر چیزی ناگزیر باید اون رو تعریف کرد. تعریف‌ها بنا به اعتبارات و بر حسب حوزه‌های اصطلاحی گوناگون فرق می‌کنن. مثلا حق در عرفان، در حکمت عملی، در حقوق، در شرع و در عرف یکسان تعریف نمیشه. از تعریف نتایج و احکامی اخذ میشه و طبعا اگر درش خدشه‌ای باشه استنتاج و استخراج حکم هم متزلزل و نااستوار خواهد بود و در بسیار از موارد هم تعریف مقدمه و اساس تحلیل هست. توصیف. یکی از راه‌های مرسوم پرورش مطالب توصیف هست. مقصود از توصیف اونه که در مخاطب تصوری از موصوف پدید بیاد که مطلوب نویسنده هست. بنابراین نحوه توصیف تا حد زیادی به مقصود نویسنده بستگی داره و اینکه به موصوف به چه اعتبار توجه داره و چه نما و جنبه‌ای از اون رو میخواد برجسته سازی کنه. مثلا در توصیف فرد ممکنه معرفی چهره معنویش مراد باشه یا صورت ظاهرش و در هر یک از اونها هم به عناصر و اجزای معین توجه بشه. توصیفی مطلوب هست که شماری از عناصر و اجزای موصوف رو در قالب نظمی فضایی قرار بده. البته اینطور نیست که جلوه از جلوه های وجودی موصوف مطلقاً از جلوه های دیگرش جدا باشه. به عنوان مثال ظاهر و باطن فرد جدا از همدیگه نیستن. اون نکته‌ای که باید بهش توجه داشت این هست که وارد کردن همه جزئیات در توصیف لازم هست و نه مقبول. از میان جزئیات اونهایی رو باید برگزید که زینقش هستند. همچنان که صورتساز تنها اون خطوط سیمایی رو که در نشون دادن حالتی مؤثرن به حافظه میسپره و برای تصویر اون حالت به کار میبره. یا داستان نویس تنها سخنان و اعمال و واکنش‌هایی رو که نمودار منش چهره‌های داستانیان رو در وصف وارد می‌کنه. حسنک پیدا آمد بی‌بند، جبه‌ای داشت هبری رنگ با سیاه می‌زد. خلق‌گونه، دراعه و ردایی سخت پاکیزه و دستاری نشابوری مالیده و موزه میکائیلی نو در پای و موی سر مالیده زیر دستار پوشیده کرد، اندک مایه پیدا می بود. در توصیف یافتن صفت و فعل مناسب بسیار حساس است. انتخاب درست اونها گره‌گشا و فیصل دهنده است. گفتند صفت باید مانند آذرخشی خیره کننده سراپای موصوف را نوباران کند. فعل نیز محور کلامه و به آن جان می بخشه. دانش‌پژوهان عزیز، در اینجا مباحث مقدماتی آیین نگارش، ویراستاری و مکاتبات اداری تقدیم شما عزیزان گردید. در جلسه آینده شیوه نگارش، زبان علمی، زبان عام، زبان ادبی، وصف ظاهر و حال، بررسی علل و نتایج، استدلال و اقناع، شاهد برای دفع دخل مقدر، راه‌های دیگر پروردن معانی، نمونه‌های تقسیم بندی، نمونه‌های مکالمه، منطق و نکات کلیدی تقدیم حضور خواهد شد. شما دانش‌پژوهان عزیز را به خدای متعال می‌سپارم تا جلسه آتی بدرود.